ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده على السراء والضراء حمدا يوافق حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع عباد الله الصالحين وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين طبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله حجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجاه ورزقنا الله رؤيته وشفاعته ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، نفس اماره خودم را و همه شما برادران و خواهران را وصیت می کنم و تذکر می دهم و توصیه می کنم به رعایت تقوای الهی. حضرت امیر المؤمنین علیه السلام در بیان خصوصیات انسانهای با تقوا می فرماید یبیت و حذرن و یصبح فرحا حذرا من الغفله. انسان با تقوا شب رو در حالی به سر میبرد که بیمناک و خائف و ترسان است از این که دچار غفلت شده باشد و صبح می کند در حالی که شادمان است. برادران بزرگوار، خواهران بزرگوار، ما در طول روز نعمتهای مختلف الهی رو استفاده می کنیم. از نعمت عمر و فرصت عمر تا نعمتهای دیگر خدای متعال، وقتی که شب به بستر می رویم توجه داریم که از نعمتهای مختلف و متنوع خدا بهره بردیم. انسانهای با تقوا توجه دارند که در مقابل هر نعمتی سؤالی است. خدای متعال سؤال خواهد کرد: آیا این نعمت را به جا مصرف کردی و به وظیفت در مقابل این نعمت عمل کردی یا نه؟ چون این حقیقت را می داند، شب را در حالی به سر می برد که ترسان است، بیمناک است، خائف است. خدایا، آیا به وظیفه ام عمل کردم یا از وظیفه غافل شدم؟ از تو غافل شدم. حذرن من الغفله. گاهی درس عملی دادن اولیای خدا به شاگردانشون، به امتشون، به اصحابشون. اینجور نقل شده که رسول اکرم یک روز 2 درهم، 1 درهم به سلمان بخشید و 1 درهم به یکی دیگر از اصحاب. فردای اون روز یا در یک فرصت دیگری، در حالی که ایستاده بودند در کنار یک سنگی که این تخت سنگ صاف داغ شده بود بر اثر تابش آفتاب یا بر اثر آتش، رو کرد به اون 2 صحابه، فرمود برید روی این سنگ داغ بایستید و بگید اون درهم رو چه کردید. سلمان بلافاصله کفششو در آورد، روی اون سنگ داغ قرار گرفت، یک جمله کوتاه گفت: انفاق کردم. پایین آمد. دومی که خواست بره بالای این سنگ داغ و توضیح بده که این 1 درهم رو چی خریدم و چه کار کردم و چه جور مصرف کردم، چقدرش باقی مونده، چقدرش هزینه شده، پاهاش سوخت. حضرت فرمود پاسخگویی در قیامت هم این جوره. پاسخگویی در قیامت هم این گونه است. انسانهای با تقوا چون میدونن باید پاسخ بدن، شب نگران این هستن: خدایا، اون چه که امروز گذشت وظیفه‌مو انجام دادم یا نه؟ یبیتو حذرا و یصبحو فرحا حذرا من الغفله. میترسند و بیمناکن از اینکه غفلت کرده باشن. خدایا، ما بندگان ضعیف تو هستیم، نعمتهای مختلف تو را استفاده کردیم و در انجام وظایف کوتاهی کردیم. در این روز جمعه و در این مکان مقدس به کوتاهی و تقصیر خودم اعتراف می کنم و از تو پوزش می خواهم. خدایا، به اولیاءت سوگند توفیق انجام وظیفه به بهترین وجه به ما عنایت بفرما، توفیق کسب تقوا و همه خصائل خیر متقین رو به ما مرحمت فرما. در بحث مستمری که در محضر شما عزیزان داشتیم، بحث نماز و نمازگزار در جامعه اسلامی بود. در 3 گام از نماز نمونه و نمازگزار نمونه به سراغ مکان نماز می رویم. مکان نماز مسئله ای است که هم آداب ظاهری دارد و هم آداب باطنی دارد. برادران عزیز، خواهران گرامی، اون کسی که اهل سیر هست، اهل سلوک هست، اهل اصلاح نفس و تزکیه نفس هست، باید به هر دو جنبه دقت کند، هم ظواهر و احکام ظاهر، هم آداب و حقایق باطن. ظواهر در کتب فقهی بیان شده، فقهای عظام در رساله های تقلید در کتب فقهی برای مکان نمازگزار 7 شرط یا 9 شرط بیان کردن. ما در اینجا در خطبه های نماز جمعه به صورت تفصیلی به احکام فقهی نمی پردازیم، گاهی اشاره می کنیم. در آداب نماز و اسرار نماز هم در حد فرصت اندکی که داریم و توان بسیار اندکی که بنده دارم، نکاتی رو به محضرتون عرض می کنم. پس بنابراین احکام رو باید در بحث‌های فقهی و کتب فقهی دنبال کرد. آداب و اسرار رو عرض کردم، با این همه محدودیت‌ها اشاره‌ای بهش می‌کنیم. اولین حکم فقهی که البته اینها با هم مرتبط هم هستند و تداخل در هم دیگر هم دارند، اولین شرط مکان نمازگزار مباح بودن مکان است. مکان نمازگزار باید قصبی نباشه. خانه‌ای که من درش نماز می‌خونم، مکانی که درش به نماز ایستاده‌ام، فرشی که روش نماز می‌خونم، نباید حق دیگران درش باشه. اگر حق دیگران در او هست و دیگران راضی نیستن، این نماز نه این که قبول نباشه، نه، نماز باطل هست. یعنی اگر اول وقت من توی خانم نماز خوندم که اجارش رو پرداخت نکردم و صاحب خانه راضی نیست، قبل از این که غروب بشه باید به جای دیگری برم و نماز رو اعاده کنم. اگر در خانه ای هست که فرض بفرمایید مهر همسرم هست و همسرم راضی نیست، در اون خانه نماز خوندم، قبل از غروب باید برم نماز ظهر و عصرم رو اعاده کنم. اگر فرشی رو خریدم که به صورت قرض، به صورت نقد خریدم، پولش رو پرداخت نکردم، فروشنده راضی نیست، نمازی که روی اون فرش خونده ام باطله، نه قبول نیست، اصلا باطله. مثل این است که نماز بی وضو خونده ام، باید برم جای دیگه نماز رو اعاده کنم و اگر وقت گذشته قضا کنم. برادران بزرگوار، خواهران محترم، به همین یک جمله دقت کنید. دو نقش بسیار مهم نماز در اینجا روشن میشه. یک، پیوستگی حق خالق و خلق. ما در اسلام یک سوا و جدایی نداریم که یه دیواری کشیده باشن، این طرف حق خداست، اون طرف حق مردمه. نه، اینها در هم تنیده شده. تو حق خدا رو نمیتوانی به جا بیاوری مگر وقتی که حق مردم را به جا آورده باشی. با مکان قصبی، با فرش قصبی، با لباس قصبی حق خدا انجام داده نمیشه. بنابراین یک مؤمن خوب، مؤمنی که خدا از او راضی است، مؤمنی است که برادران ایمانیش هم، خواهران ایمانیش هم، همسایگان ایمانیش هم از او راضی باشند. انسان مؤمنی که زن او به حق از او ناراضی است، به ناحق کار نداریم، به حق، زنش حق داره و از اون ناراضی است، همسایش حق داره و از اون ناراضی است، همکارش حق داره و از اون ناراضی است، این نمیتونه ادعا بکنه من متدین خوبیم، هرچند همیشه سرش روی مهر باشه و سجده گذار باشه. حق خدا و حق مردم به هم پیوسته است. ما اینجا غفلت زیاد داریم. نکته دومی که من میخوام عرض کنم به محضرتون و خوب دقت کنید، اگر نماز ما نماز نمونه باشه، ببینید این نماز همه امور دنیا و آخرت ما رو اصلاح میکنه. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر. میخوای به نماز بیستی، خدایا این خانه متعلق حق غیره، چجور نماز بخونم؟ شما رو وادار میکنه برید حق دیگران رو بدید. برادرها، خواهرها، خوب گوش کنید. اگر بنده مردم و در میان فرزندان من یک فرزند من صغیره و به حد بلوغ نرسیده و به حد رشد نرسیده، شما میخواید بیاید توی خانه من نماز بخونید، آمدید جنازه من رو بیرون بیارید از خانه، وقت اذان شد میخواید نماز بخونید، نماز در اون خانه باطله، چون حق صغیر درش هست، مگر این که من وصیت کرده باشم یا کسی یا قبلن این خانه تکلیفش روشن شده باشه. اگر بنده بدهکارم، به محض این که مردم بدهکاری هایی که وقتش رسیده باید از مال من جدا بشه، هنوز از مال من جدا نکردن، شما آمدید توی خانه من نماز بخونید، نماز شما باطله. چرا؟ چون حق طلبکار تو این خانه است. مگر این که کسی ضامن طلب بشه یا قبلا تکلیف طلب و بدهکاری معین شده باشه. اگر خانه متعلق خمسه، اگر متعلق حقوق فقراست، در اون خانه نماز خوندن باطله. اینه که اگر واقعا نماز نماز شد، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر، در مکان نمازگزار بعضی از اماکن رو برای نماز مناسب ندونستند. در روایات ما، در بیانات اهل بیت علیهم السلام، مکان نمازگزار، من به بعضی ها اشاره میکنم، مکان نمازگزار باید جایی نباشه که حواس او رو پرت کنه، جایی که شاغلی هست که شما رو مشغول میکنه برای نماز خوب نیست، نماز مکروهه. تلویزیون روشنه، خدمت با سعادت شما عرض شود که موبایل رو هم گذاشته کنارش که منتظر زنگشه، در خانه هم بازه، بچه ها هم میدوند و میان، حواست کجا هست؟ همه جا هست جز در خانه خدا. این چه نمازی است؟ فرمودن در مقابل دری که باز هست نماز مکروهه. در جایی که صدای تار و تنبور شنیده میشه، ولو شما نزنی، ولو شما راضی نباشی، این نماز مکروهه. در جایی که آتشی روشن هست مقابل نمازگزار، نماز مکروهه. در خانه‌ای که عکس در او هست نماز مکروهه. اگر این عکس در مقابل شما و در قبله باشه کراهتش اشده. بعضی‌ها فکر میکنن اگر عکس رو از قبله بردارن مکروه نیست، نه، در قبله عکس باشه کراهتش شدیدتره، ولی در خانه‌ای که عکس هست در اون نماز مکروهه. اینا همش اشاره است به این که حواس باید جمع باشه، دل باید جمع بشه. با کی داریم صحبت میکنیم؟ پس مکانی که شاغل داره و ما رو مشغول میکنه و ذهن رو مشغول میکند برای نماز مکروهه. مکانی که کثیفه، تمیز نیست، نظیف نیست، اونجا مکروه نماز خوندن در اون. اگر مکان نجس باشه، یک وقت هست این نجاست این مکان به نحویست که سرایت به لباس میکنه، اونجا نماز رو باطل میکنه. اما نه، اینجا نجس هست ولی خشکه، به لباس سرایت نمیکنه. این فرش، اونهایی که بچه های کوچک دارن، این فرش اشکال داره ولی الان خشکه، نه نماز روش درسته ولی مکروهه. اشکال نداره ولی مکروه. ولی محل سجده شما اون باید حتما پاک باشه. برای نماز اماکنی رو گفتن، من اشاره میکنم خیلی کوتاه. بهترین مکان برای نماز از لحاظ فضیلت برای اون کسی که براش میسر باشه، مسجد الحرامه. خدا قسمتمون کنه. فرمود هر رکعت نماز در مسجد الحرام مقابل با 1,000,000 رکعت در غیر اوست. بعد از اون کجا؟ بعد از مسجد الحرام روایت داریم مسجد النبی در مساجد افضل مساجد هست، اما از حرمهای اهل بیت نماز در مسجد النبی 10,000 10,000 رکعت حساب میشه، ولیکن در حرم امیر المؤمنین علیه السلام هر رکعت 200,000 رکعت محسوب میشه. این معناش برتری امیر المؤمنین نیست، نه، رسول الله افضل خلائق از اجمعین، ولیکن خداوند متعال گاهی بعضی از نکات رو برای بعضی از اماکن مقدر کرده. خدا شفا رو در تربت امام حسین قرار داده، خدا استجابت دعا رو تحت قبه امام حسین قرار داده. ثواب نماز هم بعد از مسجد الحرام از همه جا بالاتر حرم مطهر مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب هست. در غیر این جاها خب دسترسی ما به مسجد الحرام نداریم، به مسجد النبی نداریم، به حرم امیر المؤمنین نداریم. فرمود مساجد. به این یکی دو سه روایتی که میخونم حقیقتا دل بدید، ببینید چقدر اینها با برکت، چقدر هدایای ارزشمندی است که اهل بیت به ما هدیه کردن. پیغمبر اکرم فرمود مکتوب فی التورات ان المساجد بیوتی فی الارض. خدای متعال وحی کرده در تورات، نه این تورات تحریف شده کنونی، تورات اصلی که خدا نازل کرده، فرموده مساجد خانه های من در روی زمینن. فطوبا لمن تطهر فی بیته ثم زارنی فی بیتی. خوشا به حال آن کسی که وضو بگیره در خانهش و بعد در مسجد به دیدار من بیاد. الا لكل مذور حق على لكل زائر حق على مذوره. هر کی به زیارت کسی برود حقی به گردن صاحب خانه پیدا میکنه. شما رو به خدا به این روایت دقت کنی، باید اهل دل باشی، مثل مرحوم آیت الله آمیرزا جواد ملکی تبریزی استاد اخلاق امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در کتاب المراقبات میگه این که میگن مسجد خانه خداست، برادرها خواهرها خوب دقت کنید، این که میگن مسجد خانه خداست معنیش اینه که یعنی تو هم ضیف اللهی، اینجا بیت الله، تو هم ضیف اللهی. این احساس رو داشته باشیم، آمدیم به مهمانی خدا، آقا خانم، اگر کسی به مهمانی شما آمد، شما چیزی جلوش نگذاری بخوره، منوشه، چیزی پذیرایی نکنی، زشت نیست؟ خدای متعال ما رو مهمان کنه و ما رو دست خالی برگردونه؟ اگر بفهمی، اگر اینجا بیت الله، تو هم ضیف اللهی. چقدر روایت داریم برادرها، خواهرها، اینو بشنوید و به دیگران هم بگید، روایات متعدد داریم، لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، همسایه مسجد نماز نداره مگر در مسجد. عجیب بعضی از روایات، خدا میدونه آدم گاهی ترس داره که برای بعضی ها هضمش مشکل باشه، بعضی از روایات رو نمیگیم. امام صادق فرمود مساجد شکایت کردن به خدای متعال از همسایگانی که نمیان اونجا نماز بخونن. خدای متعال خطاب کرد به عزت و جلالم اونها مجاور رحمت من نخواهند شد. ما به عنوان امر به معروف و نهی از منکر وظیفه داریم به دیگران بگیم، یادآوری کنیم، هر کجا هستید مسجدی نزدیک شما، غفلت نکنید. به عزت و جلالم اونها رو در جوار رحمت خودم راه نخواهم داد. چرا مساجد ما اونجور که باید شلوغ نیست؟ تو تمام کشورهای اسلامی به لطف خداوند متعال و با محبت شما این مسجد به حمد الله عامر هست، حتی نماز صبح به حمد الله، ولی خیلی از مساجد خلوته، همینجا هم اونجور که باید باشه نیست. خدمت رسول اکرم رسید، حضرت رسول اکرم تهدید کرد، فرمود هر کس نیاد بین به مسجد و جماعت ما حاضر نشه چنین و چنان. پیرمردی آمد جلو گفت یا رسول الله، من نابینایم، کسی نیست که دست من رو بگیره و بیاره، من صدای اذان رو میشنوم ولی نمیتونم برای نماز بیام. منتظر بود حضرت بگه خب تو معذوری. حضرت فرمود میتونی یک رشته‌ای، نخی، ریسمانی از در مسجد تا در خانت ببندی که توسط اون ریسمان هدایت بشی بیار. خب گاهی وقتا این خانه فرض کنی از یه چهارراهی رد میشه، از یه جایی رد میشه که امکان نداره، ولی از او سوال شد، بله میتونم، خانه من اینجوریه. فرمود یه ریسمانی ببند، وقت اذان که میشه دست رو به اون ریسمان بگیر، بیا به مسجد، جماعت رو ترک نکن. لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد. چقدر روایت زیاد داریم، من همین رو اشاره میکنم، بقیه روایت ها رو دیگه ازش میگذرم و حذف میکنم. فرمود اون شبی که منو به معراج بردن، در در ششم بهشت دیدم، بر در ششم این جملات نوشته است: لا اله الا الله محمد رسول الله. علی ولی الله. بعد از این سه جمله فرمود هر کس میخواد در قبر جای او وسیع باشه و در آرامش باشه، به مسجد بنا کنه، و هر کس میخواد قبر او نورانی باشه، نور مسجد رو تأمین کنه، و هر کس میخواد از بعضی از اذیت‌های قبر در امان باشه، مسجد رو پاکیزه کنه، کنس کنه، تمیز کنه. من دیگه بیش از این ادامه نمیدم و فرصت کم هست. اون چرا که اجمالاً خواستیم عرض کنیم این هست که یکی از آداب نماز نمونه و نمازگزار نمونه، انتخاب مکان نمازه. اولین و مهمترین شرط گفتیم این است که قصبی نباشه، حق مردم نباشه. ثانیاً عرض کردیم بعضی از اماکن مطلوب نیست، اماکنی که کثیفن، اماکنی که شاغل دارن، مشغول میکنن انسان را. و بعدم عرض کردیم بعضی از اماکن محبوب خداست، مثل مساجد و وظیفه‌ای که هممون در مقابل مساجد داریم. عرض من در این بخش تمام، تذکری را عرض میکنم، وارد دهه فجر شدیم، دهه‌ای که خداوند متعال منت گذاشت بر امت اسلامی و بر ملت بزرگ ایران و انقلاب اسلامی اونها به پیروزی رسید. برادرها و خواهرها، گاهی ممکنه از یک فردی، فرض بفرمایید از بنده به عنوان سید محمود مدنی، یه اشتباهی رو ببینید، یه غلطی رو ببینید، یه خطایی رو ببینید. خطا و غلط و اشتباه من شما رو نسبت به مسائل کلی و اساسی غافل نکنه. بعضی از خطاها باعث نشه در اون مسیر نورانی که شروع شد و آمال و آرزوی انبیای الهی و اولیا و علمای سلف ما بوده که حکومت ایمان باشه، حکومت دین باشه، حکومت تقوا باشه، حکومت قرآن باشه، غفلت کنیم. تعبیر دشمنان ما اینه که انقلاب اسلامی معنویت رو به سیاست آورد، دین را از زاویه های خمول و از زاویه های دور بودن از جامعه به متن جامعه آورد. این نعمت، نعمت بسیار بزرگی است، باید قدردان این نعمت باشیم و در حفظ و حراست آن از هر انحرافی همه ما به سهم خودمون تلاش و کوشش کنیم. انشاءالله هفته دیگر هم به این مناسبت مفصلتر صحبت خواهم کرد. فقط همینقدر خواستم تذکری عرض کنم که انشاءالله کاری کنیم که روز قیامت در پیشگاه شهدا و امام که جانشون رو برای این انقلاب دادن روسفید و سربلند باشیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. خدایا توفیق شناخت و فهم وظیفه و عمل به وظیفه به همه ما مرحمت بفرما. خدایا روز به روز بر عزت و عظمت امت اسلامی و انقلاب اسلامی بیفزای، ما رو در پیشگاه شهدا و علما و امام و خدای متعال و اولیاءش روسفید بفرما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله.